از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radioparse.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 14 ماه نوامبر 2016 برابر با 24 آبان ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با هم ترانه لبخند رو گوش می‌کنیم.
خوبه تو منو همه عشق دیگه گو همه خنده های خوبه تو منو
شنوندگان ارجمند، تا چند لحظه دیگر گزینه ای از هم اخبار برزتان خواهد رسید. یک شنبه 40 امسال آیا خون خواهد شد؟ در سایت پیکنت آمده بود یک شنبه 40 است و چند صد هزار ایرانی تا حالا خود را به کربلا رسانده اند تا در راه پیمایی این روز شرکت کنند. مقامات ایران گفتند تا حالا 1,000,000 ایرانی خود را رسانده اند به کربلا. خبرهای دیگر حاکی است که ده ها هزار نفر نیز پشت مرز مهران متوقف شده اند و در انتظار باز شدن مرز و رفتن به کربلا سر به شورش برداشته و با نیروهای انتظامی درگیر شده اند. کار از آنجا گره خورده که هم دولت عراق و هم دولت ایران متحد شدند بدون ویزا کسی از مرز ایران وارد عراق نشود، اما در میان آنها که پشت مرز متوقف شده اند ده ها هزار نفر ویزا ندارند. شمار زیادی سرباز فراری اند که میخواهند بروند عراق و باز نگردند. شمار زیادی افغانی های مهاجر ایران هستند که بدون ویزا میخواهند از این فرصت استفاده کرده و از ایران خارج شوند. حتی در میان آنها مجرمین و فراریانی هستند که به بهانه راهپیمایی 40 خود را به مرز رسانده و میخواهند بروند عراق. همه آنها امیدشان این است که از عراق بروند ترکیه و از ترکیه برسند اروپا. حتی خبرگزاری های داخلی نیز از شورش و درگیری با نیروی انتظامی در مرز عراق گزارش داده و نوشتند پلیس و نیروی انتظامی زائرانی را که شناسایی کردند و از میان جمعیت خارج می کنند به مکان مشخصی منتقل کرده و بلافاصله با استفاده از اتوبوس های مستقر در مرز به شهر مهران برمی گردانند. در میان این افراد عده‌ای از اتباع افغان حضور دارند. ماموران ناجا مرتب با بلندگو به زائران هشدار می‌دهند که شتاب نکنند، اما مردم با شعار نه پاسپورت نه ویزا می‌خوایم بریم کربلا به خط مرزی هجوم می‌آورند. بین زائران و ماموران یگان‌های ویژه ناجا درگیری‌هایی ایجاد شده. در ادامه همین وضع و شرایط نیروی انتظامی نسبت به خطر انفجار و ترور و عملیات انتحاری در میان زائران هشدار داده است. فوت کودک بابلی به خاطر خوددرمانی شپش سر. دو کودک بابلی جمعه گذشته به خاطر استفاده از سم کشاورزی برای از برد بردن شپش سر دچار مسمومیت شده و به کما رفتند. این کودکان که یک پسر 10 ساله و دختر 7 ساله و برادر و خواهر هستند در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهید بهشتی بابل بستری شدند. مادر این کودکان که ساکن یکی از روستاهای بخش بندپه شرقی بابل است، هنگامی که متوجه وجود شپش در سرشان شد از سم کشاورزی برای از بین بردن آن استفاده کرد. این دو کودک بعد از مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند و در بخش ویژه این بیمارستان بستری شدند. ابازر اکبرزاده پاشا رئیس بیمارستان شهید بهشتی بابل گفت صبح امروز زهی آقای نژاد دختر 7 ساله در این بیمارستان فوت کرد. وی حال عمومی برادر این دختر را رو به بهبودی اعلام کرد. بنا به نظر کارشناسان و تایید پزشکان 5% از 74% دانش آموز شهرستان بابل مبتلا به شپش هستند. احضار و دستگیری ده ها فعال مدلینگ در قزوین. داستان قزوین گفت 7 مجموعه فعال در زمینه مدلینگ در قزوین پلوم و ده ها نفر دستگیر شدند. به گزارش میزان حجت الاسلام صادقی نیارکی داستان عمومی و انقلاب قزوین گفت 7 مجموعه فعال در زمینه مدلینگ در قزوین پلوم و ده ها نفر دستگیر شدند. صادقی نیارکی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت در گذشته اقدامات پیشگیرانه و حتی هشدارهای لازم از طریق رسانه‌ها در مورد این افراد صورت گرفته و تذکرات لازم نیز ارائه شد، اما نه تنها توجهی نشد بلکه مرتکبین به اعمال مجرمانه خیش ادامه دادن. با اشاره به اینکه نگاه مقام معظم رهبری درباره جنگ نرم با علم آگاهی از وقوع چنین اتفاقاتی بوده، خاطر نشان کرد تلاش بر این است تا حریم و بنیان خانواده های ایرانی حفظ شود و در همین راستا با حرکتی که مغایر این مسئله باشد برخورد می کنیم. رئیس مؤسسه مطالعات زنان اعلام کرد 60% زنان ایران اصلا مطالعه نمی کنند. در جریان بحث داغ سقوط تیراژ کتاب و نشریه که در حاشیه نمایشگاه مطبوعات آغاز شده، مدیر مؤسسه مطالعات زنان هم از این وسط کاسه و کوزه ها را سر زنان شکست و گفت 60% زنان ایران اصلا مطالعه نمی کنند. او چنان سخن گفته که گویی 60% مردان ایران مطالعه می کنند. او نگفت که گره اصلی سقوط تیراژ نشریات، سانسور حکومتی و نقش شبکه‌های اجتماعی و جلوگیری از چاپ کتاب‌هایی که می‌توانند تیراژ زیادی هم داشته باشند، از جمله آثار محمود دولت آبادی و یا دستکاری حکومتی در ترجمه‌ها و داستان‌ها با تغییر مثلا چای و شربت به جای شراب و حذف بوسه و عشق و غیره و زاله و اینها اینجا هاست. رئیس مؤسسه مطالعات زنان همچنین گفت میزان سواد و تحصیل میان زنان ایران رو به فزون نیست، اما کمخوانی و فقر مطالعه همچنان ادامه دارد و مانع عمده توسعه فرهنگی است. واکنش مشاور نظامی رهبر به پیروزی ترامپ. به گزارش رادیو فرانسه، مشاور امور نظامی آیت الله خامنه ای در همایشی در تهران ابراز امیدواری کرد که با روی کار آمدن دونالد ترامپ چرخشی محسوس در سیاست‌های آمریکا در قبال ایران و منطقه صورت پذیرد. رحیم صفوی فرمانده پیشین سپاه پاسداران وقوع یک چنین چرخشی را متعمل دانست و گفت باید منتظر بود و دید که ترامپ در عمل چگونه رفتار می‌کند. او هر گونه برخورد عجولانه با رئیس جمهوری منتخب آمریکا را نفی کرد و گفت باید دید که دونالد ترامپ بعد از روی کار آمدن در مورد مسائل حاد منطقه نظیر بحران‌های سوریه و عراق و همچنین جمهوری اسلامی ایران چه روی کردی از خود نشان خواهد داد. عدم دستگیری و رسیدگی درمانی به دو زندانی در اعتصاب قضا. حقوق بشر و نگام گزارش کرد رسول رضوی و مرتضی مرادپور هم اکنون در آستانه 41مین و 20مین روز از اعتصاب قضا در وضعیت وخیم جسمانی و محروم از حق درمان به سر میبرند. رسول رضوی و مرتضی مرادپور دو فعال مدنی در اعتصاب قضا روز 13 آبان ماه از زندان تبریز به ندامتگاه مرکزی کرج تبعید شده و هم اکنون در بند ویژه زندان نگهداری میشوند. گفته می شود که مسئولین زندان از قرار دادن نمک و قند که اقلام ضروری در طی دوران اعتصاب قضای تر محسوب می شود در اختیار آنها امتناع می کنند. اویان نیوز در این باره گزارش داد قاضی ناظر زندان اعلام کرده است که این دو زندانی تا شکستن اعتصاب قضا در بخش ویژه خواهند بود. رسول رضوی از 12 مهر سال جاری در اعتراض به احکام صادره دادگاه انقلاب و فشار نیروهای امنیتی در خصوص روند پروندهش دست به اعتصاب قضای نامحدود زده است. رسول رضوی در تیر ماه سال 1394 از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. گفته می شود که حکم 6 ماه حبس او که قبلا با عفو مشروط بخشیده شده بود دوباره به اجرا گذاشته شده است. آقای رضوی در شهریور ماه سال جاری بار دیگر بدون محاکمه و به صورت غیابی از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به 13 ماه حبس محکوم گردید. این فعال مدنی پیشتر نیز در اعتراض بلا تکلیفی پرونده خود به مدت 28 روز در اعتصاب قضا به سر برده بود. همچنین مرتضی مرادپور از 4 آبان ماه سال جاری در اعتراض به عدم اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در پرونده خود و ممانعت از آزادی خود اقدام به اعتصاب قضا کرده است. گفتن است که مرتضی مرادپور روز سه‌شنبه 11 آبان ماه در بند 12 زندان مرکزی تبریز پس از اعتراض به عملکرد مسئولان بند مورد ضرب و شتم ماموران انتظامات قرار گرفت و برای مدتی دچار بیهوشی شد. مرتضی مرادپور به همراه برادر خود فردین مرادپور و چندین نفر دیگر از فعالان مدنی در جریان راهپیمایی خانوادگی 1 خرداد 88 در تبریز بازداشت و پس از نزدیک به 6 ماه به صورت موقت به قید وصی آزاد شد. وی در دادگاه انقلاب تبریز به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم بر علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس تعزیری محکوم گشت. این فعال مدنی در روز 28 اردیبهشت 94 از سوی ماموران امنیتی در محل کارش بازداشت و برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان مرکزی تبریز منتقل شد. رتبه اینترنت پرسرعت ایران در جهان. ایران رتبه 71 را از منظر سرعت دسترسی به شبکه نسل 4 به دست آورده و بعد از کشورهای چون پاکستان، کویت، اندونزی، فیلیپین، هند و عربستان سعودی قرار گرفته است. به گزارش ایسنا 2 سال گذشته با اتمام انحصار چندین ساله پروانه رایتل در زمینه ارائه تکنولوژی G3 فضای ورود آپراتورهای دیگر به تکنولوژی‌های روز دنیا باز شد. آپراتورهای اول و دوم ارتباطی در شهریور 2 سال پیش مجوز ارائه آزمایشی خدمات نسل‌های بالاتر ارتباطی G3 و LTE را به صورت همزبان دریافت کردند و به مرور با رفع اختلالات شبکه‌شان وارد عرصه تجاری خدمات این حوزه شدند. اخیراً سایت اوپن سیگنال در گزارشی لیستی از کشورهای با بالاترین سرعت اینترنت نسل 4 LTE را منتشر کرده است. ابرماه را امشب از دست ندهید. ابرماه حدود 14% بزرگتر و بسیار روشن‌تر از سرعت عادی است. روز دوشنبه امروز میتوان ابرماه را در سراسر جهان در مناطقی که هوا صاف باشد نظاره کرد. ماه در این روز حدود 30,000 کیلومتر به زمین نزدیکتر میشود. چنین پدیده‌ای از سال 1327 برابر 1948 تا کنون بی‌سابقه بوده است. به گزارش دویچه وله 2 حادثه طبیعی با هم رخ می‌دهند: ماه کامل و ابرماه. ماه کامل وقتی دیده می‌شود که ماه و خورشید وقتی بیننده روی زمین باشد در برابر هم قرار گرفته باشند. ابرماه زمانی است که ماه کامل در نزدیکترین فاصله خود با زمین قرار گیرد. به این وضعیت ماه برافروختگی یا حضیض ماه نیز گفته می‌شود. ابرماه را می‌توان با چشم غیر مسلح نیز دید. ماه در این حالت به گونه غیر طبیعی بزرگتر و شفافتر می شود. آخرین ابرماه نزدیکترین فاصله ممکن ماه به زمین در سال 1327 برابر 1948 رخ داده است. ابرماه ها به طور معمول حدود هر 14 ماه 1 بار اتفاق می افتند. این بار اما فاصله ماه به حداقل خواهد رسید. ناسا، سازمان هوانوردی و فضایی ملی امریکا اعلام کرده که ماه در سال 2034 بار دیگر اینقدر به زمین نزدیک خواهد شد. بر مبنای محاسبات سازمان هوانوردی و فضایی ملی امریکا در چنین شرایطی ماه در فاصله 356509 کیلومتری سطح زمین قرار خواهد گرفت و این فاصله 27891 کیلومتر نزدیکتر از فاصله متوسط ماه تا زمین است. ماه بزرگتر، ماه نورانیتر، ماه بهتر. اگر در زمانی باشید که آسمان صاف باشد می توانید، البته در مکانی باشید که آسمان صاف باشد، می توانید ابرماه را به راحتی ببینید. ماهی که این بار حدود 14% بزرگتر حد معمول خواهد بود. ماه در حالت ابرماه همچنین بسیار روشن‌تر از حالت عادی خواهد بود. البته گذشته از نزدیکی ماه به زمین، نزدیکی زمین به خورشید در این فصل سال نیز در این امر تأثیر دارد. نوآه پترو، یکی از محققان ناسا، در این باره میگوید البته ابر ماه چند روز متوالی قابل رؤیت خواهد بود و دیدن این ماه تنها به روز دوشنبه که 24 آبان هست و امروز 14 نوامبر محدود می شود. این محقق ناسا در ادامه میگوید من پیشنهاد میکنم غروب روز شنبه یا غروب روز دوشنبه برای تماشای ابر ماه به خارج از خانه بروید. تفاوت بزرگی ماه در این دو شب بسیار کم خواهد بود. جزر و مد در پی ابر ماه که ابر ماه کامل به افزایش جزر و مد بیشتر هم منتهی می شود. گفته می شود بالا آمدگی آب دریاها چیزی حدود 1 تا 2 سانتی‌متر بیشتر می شود. البته این مقدار می تواند بنابر موقعیت جغرافیایی کم و زیاد شود. مردم مناطق ساحلی کره زمین به طور سنتی با ایجاد ابر ماه نگران جزرمت‌های شدید احتمالی و وقوع سیل هستند. ایجاد موج‌های بلند در سواحل دریا در پی ابر ماه شرایط ساحلی را برای موج سواران ایده‌آل می‌کند. بسیار از طالبینان و خراف پرستان حوادثی چون زلزله یا طوفان را به ابر ماه نسبت می‌دهند. تحقیقات ناسا به هیچ وجه این تئوری را ثابت نمی‌کند. جیم گلورین، یکی از محققان ناسا، در این باره میگوید حتی در صورت قبول نظر آتش فشان شناسان و لرزش شناسان تأثیر ابر ماه بر ریشه درونی کره زمین ثابت نشده است. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. با هم ترانه گوش میکنیم، ترانه گل سنگمو که امیل ساین این ترانه رو اجرا کرده. دردم و بیرم گشت. دوستان نازنین، ترانه با صدای امل سنگ شنیدید، گل سنگم. و توجهتون رو جلب میکنم به برنامه که همنشین بهار تهیه کرده و برای من ارسال کرده. با هم میشنویم کار زیباش و یاد اون روزها بخیر.
مری هاپکین خواننده اهل ولز را به یاد می آورد که البته موسیقی اون برگرفته از یک ترانه روسی با نام دروگای دلینای به معنی راه طولانی ساخته بوریس فومین است که خیلی ها از جمله تامارا سرتلی و الکساندر ورتینسکی اون را اجرا کردند. کولی های روسیه نیز که هر جا می رفتند شور و شادی به پا می شد این ترانه را خواندند. من اجرایی از اون را در مسکو در تئاتر تخصصی کولی ها تئاتر رومن دیدم. همونطور که گفتم اون قطعه را سال 1925 بوریس فومین روسی ساخته و یوجین راسکن تنها برای اون ملودی شعری به انگلیسی نوشت که گروه آمریکایی The Limiters، مری هاپکین و دیگران خواندند. البته شعری که مری هاپکین خوانده است مطابق نمونه روسی و ایتالیایی اون نیست. من به مضمون این ترانه، البته نمونه‌ای که جیلولیا چینکوئتی اونو خونده، خواننده ایتالیایی، اشاره میکنم. ترانه مری هاپکین دوز ورده دیز شعر دیگری دارد که اون هم در مقاله مربوط به این بحث در سایت خودم اضافه شده است. یادآوری کنم که این ترانه به زبانهای گوناگون، اسپانیایی، آلمانی، فرانسوی، چینی و ایتالیایی خوانده شده است. این ترانه در چندین و چند فیلم سینمایی هم به کار رفته و از آهنگ زیبای اون در برخی مسابقات ورزشی استفاده شده است.
C'era una volta una strada, un buon vento mi portò laggiù, e se la memoria non mi inganna, all'angolo ti presentasti tu. Gente ci segnava con il dito dicendo guarda la felicità. Quelli erano giorni, sì erano giorni, ma niente ci poteva più fermar quando il semaforo segnava. Viene un nodo qui e se io canto questo non vuol dire.
مضمون ترانه از نمونه ای که جیلولیا چینکوئتی خواننده ایتالیایی اون را خوانده است. روز و روزگاری یه جاده بود، یه جاده بود و نسیم دلنگیزی. نسیم وزید و منو اونجا گذاشت و اگه یادم باشه تو از یه گوشه اون جاده پیدات شد و خودتو به من معرفی کردی. آخ چه روزهایی بود اون روزها، غرق شادی بودیم. اونقدر زیبا بود که انگار هیچ چیز دیگه از این دنیا نمیخواستیم. بدون ساز آواز، بدون موسیقی حتی میرقصیدیم. توی قلبمون چیزای بیشتری هم بود، گویی در یک حباب هوا زندگی میکردیم، حبابی سبکبال که روی شهر پرواز میکرد. مردم با انگوش ما رو نشون میدادن و با هم دیگر از شور و شادی ما میگفتن این خوشبختی رو ببین. آخ چه روزهایی بود اون روزها، هیچ چیزی جلو دارمون نبود. از چراغای قرمزان با شور و شعف رد می شدیم، هر مانعی رو کنار زده قید هیچی نبودیم. اما اوضاع همونجور نموند. یه روز صبح ورق برگشت و دیگه گل سرخ شکوفه نداد و اون نسیم هم از وزش افتاد. چه روزهایی بود اون روزها، غرق شادی بودیم. اونقدر زیبا بود که انگار هیچ چیز دیگه از این دنیا نمیخواستیم و حتی بدون موسیقی هم میرقصیدیم. وقتی یاد اون ایام میفتم بغض منو میگیره. آوای اون رو که سر میدم معنا و مفهومش گم میشه، میگریزه. امروز در عالم خیال دوباره به اون جاده رفتم، به اون جاده برگشتم. خاطرات خوش منو اونجا برد. تو میونه یه عده آدم وایستاده بودی و براشون از اون ایام تعریف میکردی. میگفتی دوستان عزیزم چه روزایی بود اون روزا، غرق شادی بودیم. اونقدر زیبا بود که انگار چیز دیگه ای از این دنیا نمیخواستیم و حتی بدون موسیقی میرقصیدیم. اما توجه نداشتیم که در واقع این جوانی ما بود که میگذشت.
چرا اونا ولتا اونا استرادا Se la memoria non mi inganna, all'angolo ti presentasti tu. Quelli erano giorni, sì, erano giorni, al mondo non puoi chiedere di più. Noi ballavamo anche senza musica.
به ترانه‌ای که مری هاپکین با عنوان دوز ورد دیز خونده هم اشاره‌ای بکنم. دوز ورد دیز، چه روزهای خوشی بودند.
They'd never end. We'd sing and dance forever.
روزگاری میخانه بود، اونجا می نشستیم و یکی دو گیلاس می نوشیدیم. یادته چقدر شاد و خندان بودیم؟ یادته چقدر برای کارهای بزرگی که می بایست در آینده انجام بدیم رویا می بافتیم؟ چه روزای خوشی بودن. خیال می کردیم هیچ وقت تموم نمی شه و تا ابد آواز خواهیم خوند، خواهیم رقصید و اونجور که انتخاب کردیم تا همیشه زندگی خواهیم کرد، خواهیم جنگید و هیچ وقت هم نخواهیم باخت. یادته؟ اون روزا جوان بودیم و خیالمون راحت از اینکه دنیا بر وفق مراد ما خواهد بود. اما روزهای شلوغ ما به سرعت گذشت و ما آرزوهامون رو گم کردیم. اگه اتفاقا تو رو در همون میخانه میدیدم، به یک دیگر لبخند میزدیم و میگفتیم چه روزای خوشی بود در اون ایام. فکر میکردیم تا همیشه همینجور خواهد بود، تا ابد آواز خواهیم خواند و خواهیم رقصید و همونطور که انتخاب کردیم زندگی خواهیم کرد، خواهیم جنگید و هرگز نخواهیم باخت. اما امشب در بیرون همون میخونه هستم و میبینم هیچ چیز مثل گذشته نیست. از شیشه اون میخونه انعکاس چهره عجیبی را دیدم، خودم را، و از خودم میپرسم آیا او واقعا من بودم؟ چه روزهای خوشی بودند. خیال میکردیم هیچ وقت تمام نمیشه و تا ابد آواز میخونیم و خواهیم رقصید و اونجور که انتخاب کردیم تا همیشه زندگی میکنیم، خواهیم جنگید و هیچ وقت هم نخواهیم باخت. از اون سوی در صدای خنده آشنایی به گوشم رسید. چهره تو را دیدم و شنیدم که منو صدا زدی. آخ دوست من، ما بزرگتر شدیم اما داناتر نشدیم، چون هنوز رویاهای ما مثل گذشته است. هنوز تو رویا زندگی میکنیم. چه روزای خوشی بودن. خیال میکردیم هیچ وقت تموم نمیشه و تا ابد آواز خواهیم خوان و خواهیم رقصید و اونجور که انتخاب کردیم تا همیشه زندگی خواهیم کرد، خواهیم جنگید و هیچ وقت هم نخواهیم باخت. Those were the days my friend, we thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we choose.
دوستان نازنین، کاری زیبای بود از همنشین بهار در مورد مری هاپکینز. 18 سالگرد قتل‌های سیاسی پاییز 77 فرا می‌رسد. پرستو فروهر میگوید از سالها پیش از آن پاییز شوم 77 دگراندیشان ایرانی در درون و برون کشور قربانی قتل‌های سیاسی شدند. فرایند مخوفی که از سوی ساختار قدرت در ایران به قصد سرکوب ظرفیت‌های دگراندیشی و کانون‌های اعتراض در جامعه به اجرا درآمد، جان شریف آدمی و عزم انسانی او را برای دستیابی به آزادی و عدالت در تله خشونت و وحشت گرفتار کرد و رد خونینی از بیداد بر تاریخ سرزمین ما کشید. قطعهای سیاسی آذر 77 اما نقطه عطفی در این روند رقم زد. زیر فشار اعتراض گسترده افکار عمومی به طور رسمی از سوی نهادهای حاکم در ایران اعتراف شد که ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مسئول تحریزی و اجرای این جنایت‌ها بودند. این اعترافات هولناک نه تنها به انزجار عمومی دامن زد که در ابتدا موجی از امید نیز برانگیخت که با دادرسی عادلانه این قتل‌ها ابعاد خشونت سازمان یافته نهادهای حکومتی بر ضد دگراندیشان، افشای دستوردهندگان و ماموران اجرای جنایت‌ها وادار به سخن پاسخگویی و نهادهای امنیتی ملزم به حقوق فردی و اجتماعی دیگر اندیشان خواهند شد. اما عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در پیگیری قتل‌ها که نمایشی رسوا از جفسازی ها و خلافکاری های حقوقی بود، خط بطلان بر این امید کشید. این روند ناحق تا آنجا پس رفت و پیش رفت که به سرکوب آنان که برای روشنگری و دادخواهی تلاش می کردند رسید و پس از گذشت زمان کوتاهی حتی گرامی داشت قربانیان ممنوع شد. اکنون 18 سال می گذرد. سالهای آداوری و پافشاری بر لزوم دادرسی عادلانه، سالهای ایستادگی بر حق بزرگداشت قربانیان، سالهای شکل‌گیری حرکتی دادخواهانه. اگرچه تلاش من برای همراهی با این حرکت و پیشبرد آن همواره با تهدیدها و دشوارهای تحمیلی روبرو بوده است، اما در این یک سال و نیم گذشته تجاوزها ابعاد گسترده‌تری از محیط زندگی و کار من را هدف گرفتند. پرستو فروهر ادامه می دهد: در سال گذشته دوبار دستبرد و آسیب به خانه پدر و مادرم زده شده است، به مکانی که در حافظه جمعی نمادی از یادآوری و ایستادگی و برای من مکان پیوند با عزیزان جان باختم است. با یادها و یادگارهای بیشمار آنان، اشیا و مکان با تاریخ صاحبان پیوند عمیقی خوردند. اشیا را که از پیکره مکان بکنند، این تاریخ انسان است که از دست می رود تا جایش را فراموشی بگیرد. اعمال ممنوعیت شغلی به من در ایران نیز در طی مدت بالا گرفت تا سرانجام که در بهار امسال تهاجم چنان ابعادی یافت که تصورش را هم نمی کردم. موجی از تهدید و توهین و ناسزا به راه انداختند. به ناحق اتهام توهین به مقدسات زدند. تا نه تنها تصویر معوجی از من باز نمایند و تعهد اجتماعی مرا زیر سوال ببرند که بر انزوا و ممنوعیت‌های تحمیلی بر من نیز بیش از پیش دامن بزنند. و سپس چند هفته پیش احضارنامه از شعبه دوای بازپرسی داسرای ناحیه 33 شهید مقدس اوین به خانه پدر و مادرم در تهران فرستادند تا برای اخذ توضیح در مورد اتهامات مندرج در پرونده به این نهاد مراجعه کنم. چرایی و چیستی اتهامات پیرو روال قریب به این دستگاه بر احضار شونده مخفی میماند تا روز مراجعه کالا موکول به دوم آذر ماه شده است. پرستو فروهر ادامه میدهد: اگرچه نمیتوانم درباره پرونده‌ای که چند و چون آن برایم نامعلوم است داوری کنم، اما به استناد آنچه در این سالها تلاش برای دادخواهی از سر گذراندم، میدانم که این فشارها تنها برای خاموش کردن آن شعله کوچکی است که در خانه و قعدگاه فروهرها همچنان روشن مانده است. برای تحمیل سکوت و فراموشی است، به حافظه جمعی، برای وادار کردن ما دادخواهان به پای پس کشیدن و تسلیم در برابر تهدیدها و تحمیل‌های بیوقفه، برای جا انداختن روایت حکومتی از سرکوب و قتل دگراندیشان و برای تحمیل فراموشی و تحریف مبارزه سیاسی و چرایی قتل فروهرها. تصمیم گیری در این برهه برای من تنها شامل سفر پیشرو نبوده که تعیین کننده امکان من برای سفر به ایران است. به سرزمینی که در آن بزرگ شدم، خانه کودکیم آنجاست، مکان زیست و تلاش و قتل پدر و مادرم است، آنجا که بستگان و دوستان عزیزی دارم و خود را همراه و همدل آن مردمانی می‌دانم که با صبوری و پایداری تلاش می‌کنند تا جامعه آزادتر بسازند. تصمیم در اینجا همچنین برای من تعیین کننده مسیر دادخواهی قتل پدر و مادرم است. آیا می خواهم همچنان آن خلأ را که پیامد قتل آنان است بازنمایی کنم؟ و آیا چشم پوشی بر این خلأ ساده نخواهد شد اگر من از مکانی که نماد آن است دور بمانم و آن خانه قتلگاه را به متروککی بسپارم؟ اگر خلأ نادیده بماند، یادآوری نیز محو خواهد شد. به همین دلایل به زودی به تهران خواهم رفت و امیدوارم به همدلی و پشتیبانی شما 1 آذر ماه سالروز قتل سیاسی داروش و پروانه فروهر به زودی فرا میرسد. آنان را به یاد آوریم و خواهان دادخواهی جنایت‌های سیاسی در ایران باشیم. و اگر شما در این روز در تهران هستید، خانه و قتلگاه فروهرها را تنها نگذارید. گرچه دادخواهی جنایت‌های سیاسی نیازمند تلاش پیگیری است که نباید تنها برگزاری سالگردها محدود بماند، اما میتوان از بار عاطفی و معنایی چنین مناسبت‌هایی مدد جست تا با صیقل حافظه جمعی و یادآوری مسئولیت مدنی و اخلاقی به گستره و عمق همبستگی اجتماعی برای پیشبرد دادخواهی افزود. دادخواهیم بیداد را. پرستو فروهر، آبان ماه 1395. Thank you. دوستان نازنین، در جریان قرار گرفته که کمپینی به نام پیش به سوی ورزشگاه ها به راه افتاده شده و سخنان دو تن را میشنویم در این رابطه.
این حرکت برای من ارزشمند فقط هم به این دلیل که من در یک کشوری دارم زندگی میکنم که با تاخاب من هم سرکشیده شده، هیچ گونه آزادی من ندارم، پس باید مبارزه کرد برای به دست آوردن آزادی. اگر الان بخوام برای یه حرکت بزرگ و یک آزادی بزرگ مبارزه کنم، مطمئنا شکست میخورم و مطمئنا سرخورده میشم. باید از آزادی های کوچیک شروع کنم. من چرا وارد ورزشگاه نمیتونم بشم؟ مگر دلیل شما فحش دادن نیست، فحش شنیدن نیست؟ من هر روز دارم اینو میشنوم، سر خیابون منتظر تاکسی مونم هزاران نفر به من فحش میدن، پس دلیل چیه؟ به نظر من دلیل یه چیز دیگه است. دلیل اینه که اگر من وارد ورزشگاه بشم و بتونم این حقو به دست بیارم، باز یه چیز دیگه میخوام. میگم چرا من حق طلاق ندارم؟ چرا من نمیتونم به صورت کاملا مستقل از کشور خارج بشم؟ چرا استقلال در ورود و خروج از کشور رو ندارم؟ چرا من نمیتونم خودم تنهایی یه شب تو هتل بمونم؟ چرا؟ واقعا چرا؟ خب این حرکت به خاطر این ارزشمنده که ما بعد از این میتونیم برای مبارزه کنیم برای آزادی های بیشتر. چرا که نه، از ورزشگاه شروع میکنیم. ما همه با همدیگه مبارزه میکنیم برای حضورمون در ورزشگاه. امیدوارم که بعد از اون برای آزادی های دیگه تلاش کنیم، وگرنه من هم میدونم در شرایطی هستیم که شاید هیچ وقت، من سال یه بار نمیتونم برم سینما، شاید هم هیچ وقت نتونم برم ورزشگاه، اما مهم اون حقیه که من میگیرم و بعد برای چیزهای دیگه من مبارزه میکنم. وگرنه من هم میدونم که برای خونهی که نیست نباید در پنجره گرفت، ولی باید الان از آزادی های کوچیک شروع کنیم، مثل رفتن به ورزشگاه.
دوستان نازنین، یک شب مهدا با آخرین فرصت گل، شبی با اسفندیار منفردزاده و مینو همیلی و مهدی اصلانی، در گرامی داشت یاد تمامی جان باختگان هنر، زندان و ادبیات. مینو همیلی و مهدی اصلانی از نفس سنگین اطلسی ها در باغچه تابستان آخرین فرصت گل میگویند و اسفندیار منفردزاده خونیاگر مخفی ترین ترانه های مگو با صدای بی صدا از هنر و موسیقی. شنبه 19 نوامبر از ساعت 19:30 تا 22 در فورسهاوس زوریخ، گلبرزالز و اشتفاخر اشتراسه شماره 60 804 زوریخ. شماره تلفن برگزار کنندگان 0726342311 0799442808. فورک هاوس زوریخ، گلبرزال. از اینکه تا لحظه ما را همراهی کردی سپاسگزاریم. تا یک شنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت ما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه رسوای زمانه الهه برنامه را پایان می‌رسونیم. Yeah.